بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی است، عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندیم از اینکه قسمت شده و میتونیم قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه پرمهر شما بکنیم. امیدواریم که مثل همیشه دعای اولمون محقق بشه و این برنامه هر اون چیزی که رد و بدل میشه در گفتمان ما مورد رضایت، عنایت و توجه حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و انشالله بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو هم جلب بکنیم. باز هم سپاسگزارم از این که در بین دو تا برنامه از هفته گذشته تا الان نظرات خودتون رو به ما رسوندید و سوالاتتون رو مطرح کردید تا جایی که تونستیم پاسخگو بودیم و مثل هفته گذشته هم میتونید در خلال برنامه از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان برای شما زیرنویس میکنن تماس بگیرید با ما یا پیغام بگذارید تا انشالله بتونیم پاسخگوی شما باشیم. گفتگومون رو آغاز میکنیم با استاد گرانقدر، عزیز و محترم برنامه‌مون، حجت الاسلام المسلمین نوروزی گوهر. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالیم که مجددا میزبانتون هستیم.
در خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جناب حسینی عزیز و سلام به همه بینندگان گرامی. اجازه بفرمایید تو ابتدای برنامه تسلیت بگم به همه مردم عزیز ایران به خاطر حادثه جانکاه کرمان و آرزو کنم از که خداوند به همه این عزیزان صبر عنایت کنه و به همه شهدا هم اجر و مقام عنایت بفرماید. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خدمت از ماست. بحث جذاب تربیت و بدون هیچ فوت وقتی دوست داریم که سلامت. از شما بشنویم و یاد بگیریم.
آیه حسینی، مقدمه من عرض کنم.
بله بفرمایید.
اگر خاطر بینندگان عزیزمون باشه، بحثی رو که ما آغاز کردیم یک موضوع مهم داشت به نام خانواده.
بله.
این خانواده هم گفتیم یک سری ازلا داره، یک سری زل داره، یک سری مورد داره.
بله.
از رازداری شروع کردیم، از تعهد شروع کردیم، جلسه قبل همدردی رسیدیم. بله. به همدلی رسیدیم. امروز میخواییم یک زل مهمی رو تو بحث خانواده امن با نگاه به تربیت و نقش والدین تو زندگی بچه ها آغاز کنیم. چون میدونید یه موقعهایی وقتی صحبت از تربیت و مباحث این گونه ای میشه، خب همه همکاران من، دوستان، عزیزان، جاهای مختلف، کتاب‌های مختلفی که نوشته شده، مقالات مختلفی که بیرون اومده، خب یه نگاه ابتدایی به تربیت کودکان و جوانان و جوانان که میایم. ولی خب میدونیم نقش والدین یه نقش انکارناپذیر تو زندگی فرزندان، حتی در دوره استقلال فرزندان هم این نقش کاملا مشهوده.
بله.
یعنی میشود هم نقش منفی ایفا کنن هم نقش مثبت ایفا کنن. من امروز به واسطه مراجعه به واسطه پیامک ها و واسطه گفتگوهایی که با عزیزان داشتم، میخوام یه موضوع خیلی مهمی رو تو ذهن خانواده امن مطرح بکنم که دغدغه بسیاری از بینندگان هست، دغدغه بسیاری از عزیزان هست. این که دایره نفوذ والدین، پدر و مادر، تو زندگی فرزندان تا کجاست؟ سوالو یه جور دیگه مطرح کنم. سبک تربیتی ما تو ارتباط با بچه هامون باید چگونه باشه؟ از چه قانونی باید تبعیت کنه؟ این خیلی سه مهمیه. ببینید من دو سه تا سبک معرفی کنم. همینجا والدین عزیزی که دارن گفتگوی ما رو مشاهده میکنن بیان ببینن خودشون تو کدوم یکی از این قالبان، این تمپوش هایی که ما داریم آماده میکنیم کدومشون به سبک زندگیشون میخوره و با کدوم سبک دارن زندگی میکنن. ببین با تو حوزه تربیت از نگاه همه کسانی که تو این حوزه نظریه پرداز هستن، حالا من همه رو نمیخوام مطرح بکنم، چند تا از اونایی که بزرگتر و مهمتر است رو مطرح میکنم. یه سبک تربیتی داریم که حالا غالبا هم باش دیدیم و آشنا بودیم، سبک مستبدان است. یعنی پدر و مادر معتقدن که از صفر تا صد زندگی بچه ها رو باید دست بگیرن، مدیریت کنن، نظر بدن تو ازدواجشون، تو چینش خونهشون، نمیدونم تو رفت آمدشون، بالا پایین زندگیشون، همه چیز دست خودشونه.
بله.
یه سبک داریم، سبک منفعلان است. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا پدر و مادر تو فضای فکریشون معتقدن که وامیستن واکنش نشون میدن. توی این مسابقات والیبال دیدید ما سرویس شما بزنید ما ببینیم که خواهد چیکار بکنیم، ما خودمون شروع کننده نیستیم. پدر و مادر اینجوریان، وامیستن. خب بچه اگه داد زد چیکار کنیم؟ بچه اگه خرید داشت چیکار کنیم؟ نمیدونم تو زندگیشون اگه اتفاقی افتاد چیکار بکنیم؟ دعواشون شد زن و شوهر چیکار بکنیم؟ نمیدونم
خودشون رو در نقش صرفا پاسخ دهنده
آفرین میدونم. یعنی اینجا وایسادن ببینن آقا اونور چه اتفاقی میفته، در حالی که شاید تو نگاه خودشون گاهی متوجه بشن که آقا بین دختر و پسر اختلافی داره اتفاق میفته، ولی نه هیچ چی نمیگن. نه بذارید ببینیم حالا خودشون چی میگن. من بهم میگم سبک منفعلانه. توی تربیت بعضی ها معتقدن این سبک خردمندانه است. نه، خیلی اشتباه نکنیم، این سبک خردمندانه نیست. آقا ما فضولی نمی کنیم، ما نمیریم دخالت نمی کنیم، ما نمیدونم هیچی نمیگیم، به اون سبک ها هم میرسیم. ولی این سبک که شما وایسادی داری نگاه میکنی، داره میفته، داره آسیب میبینه، رابطه سمی شده بینشون، ولی بازی چی نمیگی؟ میگه منتظر بمونم حالا بیان خودشون صحبت کنم من یه چیزی بهشون بگم. این طب منفعلانه است، مستبدانه منفعلانه. یه سبکی هم داریم، حالا من بهش میگم آزادی به اختیار. یعنی این که آقا والدین همراهی هم میکنند خیلی موقع ها با فرزندان خودشون به این عنوان. ببین مثلا دارم میگم ما ببینیم که فرزندان سبک منفی رفتاری دارن. آقا مثلا سادهش میگم خطرپذیرن بچه‌ها، خیلی آدم ریسکی هستن، خیلی رفتارهایی انجام نکردن. نگاه خردمندانه بهش وقتی نگاه میکنیم، این کار خطرناکه، این ماشین رو اینجوری رفتن، این سرعت رو انجام دادن، این بازی رو انجام دادن، ثبت این مثلا رابطه هایی که نه ما بچه‌ها رو آزاد گذاشتیم که آقا برن سراغش. اینا دوستان معتقدن این سبک آزادانه است. من میگم آزادی به اختیار. این یعنی چی؟ یعنی این که ما والدین خودمون به اختیار خودمون بچه‌هامون رو هل میدیم به سمت خطر، به سمت نابخردی، به سمت رفتارهای خطرناک، ناهنجاری‌ها. اینم یه نوع سبک رفتاری است که وجود داره. یه سبکی داریم به نام سبک حامی، که حالا شاید اسمش هم خیلی جالب باشه برای مثلا والدین، میگن خب این سبک خوبیه، مثلا ما این کار رو انجام میدیم. حالا من نمیخوام 100% تایید کنم، 100% نمیخوام، نه اصلا فعلا در مقام نقد این سبک ها نیستم. این سبک حامیه، حمایتگره. یعنی وامیسته، آقا من میخوام یه مغازه‌ای باز کنم، باشه کمکت میکنم، پول بهت میدم، برو جلو کارو انجام بده. مثلا این انجام. با من میخوام مثلا یه اپلای کنم، مثلا برم از ایران، میخوام باشه من کمکت میکنم برو. با من میخوام مثلا با فلان دختر شهرستانی ازدواج کنم، چون تو خودت میخوای باشه مشکلی نداره من کمکت میکنم برو. این با اون آزادی به اختیاری که خودت داری همه کارا رو میکنی فرق میکنه. اینجا من دارم حمایتت میکنم،
اما این یه جور حمایت بیچون و چراست و فارغ از
نگاه.
آره، بدون اینکه من ببینم مثلا شاید پیامد این رفتار تو چیه، صرف اینکه تو میخوای تمومه. من نقش خودم رو حامی میدونم.
یه گروه دیگه از والدین هم هستن حامیان، اما حامی هایی که به قول شما بی قید و شرط نیست، حامی هاییست که برای خودش معیار داره.
بله.
حامی هم تا جایی که تو ندی بیفتی تو چاه. حامی هم تا جایی که آقا این آقا الان من میخوام برم فلان شغل انتخاب کنم، باشه گفتگو میکنیم به هم دیگه، جایی که لازم بود حمایت هم میکنم، ولی خب الان اصلا صلاح نیست تو مثلا وارد بخوای این کار رو انجام بدی. ریسک این که وارد مثلا این تجارت بشی خیلی زیاده. درسته من پولشو دارم بهت هم میدم، تو بلد نیستی این تجارت رو، دست تو این تجارت زیاده، ریسکش زیاده، خطرش زیاده، بالا پایین زیاده، کمکت میکنم و منطقا تو رو قانع میکنم. خب این سبکایی است که ما توی حوزه تربیتی داریم. امشب و این برنامه میخوام برم سراغ زندگی مشترک آی حسینی که آه از نهاد خیلی از خانواده ها بلنده توی این موضوع، که بالاخره من پدر و مادر تو رابطه با زندگی مشترک بچه ها باید چیکار کنم. الان شما میکروفون خبرنگار یه برنامه رو بردار، برو بین مردم، اول از زوجهای جوان شروع کن، بگو از مادر شوهرت راضی هستی؟ از خواهر شوهرت راضی هستی یا نه؟ از اون طرف برو سراغ پسرا، بگو شما از مادر خانومت راضی هستی؟ از پدر خانومت راضی هستی؟ از خانواده خانومت راضی هستی یا نه؟ نقش اینها رو چگونه ارزیابی میکنی؟ نگاه افراطی به این قضیه اینه که خب شما دقت کرده باشید غالبا همه در حال غر زدن و گله کردنن که آقا دخالت میکنن، محدود میکنن، فلان کارو میکنن. خب این نقش مخالف است. بیاین یه سوال دیگه ای بپرسیم. از پدر مادر خودت راضید؟ دختر خانم، آقا پسر، از پدر مادر خودت چقدر راضی هستی؟ من داستانی برای شما تعریف بکنم. یه زوج جوانی آمده بودن پیش ما، گفتن که من درخواست دارم که شما پدر مادر رو مشاوره کنید. گفتم که این همه راه کوبید و وقتی افتید گفتید ما با پدر مادر شما مشاوره کنیم، خب اونا خودشون باید بیان، من که نمیتونم زوری یکی اونارو دعوت کنم. گفت نه، شما بیایید به اونا بگید که مثلا ما زندگیمون در خطره، بلکه پاشن بیان مشاوره. حالا به یه لطایف و لیلی ما این پدر مادرها کشیدیم، هر دو طرف رو، البته بیشتر طرف پسر رو ما کشیدیم. اومد آی حسینی، مثلا شما وقتی اینا رو تو دفتر اومدن و ما اینا رو دیدیم، یه پدر مادر دسته گل، خوب، نازنین، اسپانسر به معنای واقعی، حامی به معنای واقعی، یعنی چه عرض کنم خدمت شما، حتی حاضرن تا لباسهای بچه ها رو هم براشون بخرن، کچه کوچیک و نوه ها، یعنی اینجوری اسپانسر. خب الان شما وقتی نگاه میکنید میگید عجب مادر خوبی هن، خیلی خوب هن که تیم گرونی، شما حاضری همه چیز رو کمک کنی، فلان کار رو بکنی. بعد دختر خانم و آقا پسر یه جمله ای من گفتن توی گفتگوشون، شاید الان مثلا مخاطبین ما بگن اینا یکم بی‌عقلن، اینا مثلا بی‌تجربه‌ن، اینا خوشی زده زیر دلشون، گفتن که آقا ما آرزومونه خودمون بلند شیم بریم یک مغازه پیتزایی، این حرفشونه، یه پیتزای دو نفره ای سفارش بدیم، خودمون باشیم و خودمون استقلال رو به معنای واقعی کلمه بفهمیم، خودمون خرج کنیم، خودمون پخش بکنیم، خودمون دور هم باشیم، با هم بشینیم، گفتگو بکنیم و فلان. من به پدر مادر اول یه سوال، من به یه اخلاق گفتگوی ما با اونها زیاد بود جلسات متعدد، من یه قسمتی از اون جمله رو میخوام بگم که شاید حرفمه، گفتم که مادر گرامی، پدر گرامی، موضوع چیه؟ بعد ایشون گفته که خب من میخوام نگران خرج این بچه‌هام، من خب من براشون میخرم، با هم میریم مهمونی میگیریم، خب من با هم میریم، من خرج میکنم براشون. خب گفتم ببین این فساد یه چیزی هست، اینا دوتاشون دیگه فردیتشون نیست، وجود نداره، مثلا من نمیبینم اینها رو، مثلا این دیگه بچه‌ها خودشونو مثلا باور نیست، 40 سالشه، 38 سالشه، 35 سالشه، هنوز احساس میکنه یه کودکی است که حتی برای خرج کردن یک پیتزای ساده هم باید با تو هماهنگ کنه و تو نگران این هستی که آقا چرا این بچه مثلا داره میره این خریدها رو انجام میده، خودش وجود نداره. ببین یک فلسفه ای وجود داره توی رابطه، توی بحثی که من امروز فقط نگاه هم به زندگی مشترک زوجهای جوان و این دوستانی است که وارد عرصه شدن و نگاه هم با پدر و مادرهای بزرگواری است که نقش حامی رو میخوان بازی بکنن. ببینید آقای حسینی، ما حامی میتوانیم باشیم تا جایی که استقلال فرزندانمون به خطر نیفته. یه اتفاق بدی که داره میفته، اثر دلسوزی هم داره اتفاق میفته و خیلی هم دلسوزیم، خیلی هم دلمون میسوزه براشون، دوست داریم دار هواشون داشته باشیم و اینها، ولی نمیدونیم این سبک حامیه ما با اون سبک استبداده هیچ فرقی نداره. یعنی اون استبداده میگه آقا من میگم این سفر رو بریم، من میگم مثل بچه تو فلان چیز بذار، من میگم آقا این ماشین رو بخر، من میگم خونتون اینجوری بشه، این اونها یه سبک، اینم دقیقاً یه سبکیه. هر دو یک چیز رو نشانه رفتن و اون هم آزادی و استقلال عمل فرزندانه.
دقیقا.
هر دوی شما این کار دارید میکنید، هم چون که مستبد، هم توی که به ظاهر خیلی حامی و دلسوزی.
نکته خیلی جالبی که فرمودید همینه، تو دید جامعه ما به این شکلی که نه حتما و لزوما پدر و مادرهایی که به قول شما استبدادانه و به یک حالت مثلا خیلی میشه گفت آره دیکتاتور وار دارن رفتار میکنن، فقط اینا بدن یا طرز، در حالی که ما دقیقاً شاید تو نسل امروزی خیلی بیشتر داریم با این خانواده‌ها دچار میشیم که حمایت اونقدر بی‌دریغ و زیاده که از این مردر آسیب میزنه.
یعنی حتی زیبایی حمایت و زیبایی پشتبانی شما رو هم تو نگاه این بچه‌ها داره خراب میکنه. یعنی بچه‌ها وقتی نگاه میکنن میگن این سبک حمایت رو ما دوست نداریم، سبک حمایت آزاردهنده است. پس یه نکته توی این قسمت اول برنامه میخوام عرض بکنم به همه پدر و مادرها تو هر سبک تربیتی، این خیلی مهمه، یه نکته هم عرض بکنم، این الان شاید نگاه روی قسمتی است که بچه‌ها به زندگی مشترک رسیدن، ولی شما این گزاره تربیتی رو تو تمام عرصه‌های تربیتی فرزندت میتونی جاری کنی. یعنی این سبک تربیتی یه گزاره شمولدار هست، یه گزاره ای است که عمومیت داره، تمام سطوح و سنین فرزند شما رو در بر میگیره. یعنی اینکه آقا شما چه در دوره کودکی، نوجوانی، جوانی، بلوغ، ازدواج فرقی نمی‌کنه، اگر استقلال فرزند خودت رو، اگر اون حمایت شما، اون دلسوزی شما استقلال فرزند رو نشانه بگیره و فرزند فردیت خودش رو محدود ببینه، آزادی عمل خودش رو محدود ببینه،
بله،
واکنش نشون میده. این مثال معروف گربه رو که شما تو کتاب‌های روانشناسی، گربه‌ها رو وقتی شما، گربه حیوانات آرام مهربانی هستن به ظاهر، همین گربه رو شما محدودش بکن توی گوشه ای از دیوار، گوشه ای از اتاق، میبینی پنجه میزنه، پر حمله میکنه، پرخاشگری میکنه، میگه چرا اینجوری که تو محدودش کردی؟ تعجب تو از مهربانی اون گربه و حمله اون گربه به سوی تو به خاطر چیه؟ تو محدودش کردی. اون ریاکشن منفی به خاطر اینکه تو محدودش کردی. فرزند من بچه خوبی بود، مؤدب بود، این دختره خرابش کرد. نه، این دختره خرابش نکرد. آقا دختر ما خوب بود، از وقتی که این پسر ازدواج کرد اینجوری شد دیگه، حرمت خانواده خبر نداره، پدر نمیشناسه، مادر نمیشناسه. پدر میشناسه، مادرم میشناسه. فقط مشکل این وسط وجود داره که ما اومدیم فردیت. ببینید آقای حسین، یه نکته خیلی مهمی رو من خواهش میکنم پدر و مادرها تو حوزه ارتباط با نسل جوان امروزیمون، ببینید اینکه امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی میفرمایند که به فرهنگ، به لسان، به ادبیات نسل خودتون فرزندانتون رو تربیت بکنید، خب محدود کردن امیرالمومنین به یک ترجمه جفا به حضرته، به خاطر اینکه این فرمایش حضرت یک تئوری مهم روانشناسی تو حوزه‌های مختلفه، یک گفتمان سازیه، یک تمدن سازیه. یعنی اینکه آقا من و شما به عنوان برنامه ساز، مجریان یک برنامه، یا دیگران به عنوان فرهنگ نویسی ها و غیره و غیره، یا یک خانواده، یا یک پدر، یا یک مادر، باید اینو متوجه بشیم هر نسلی زبانی داره، هر زمانی برای خودش یک زبان و یک ادبیاتی داره. ما اگر اون رو متوجه نشیم عقب میمونیم. مثال سادش رو عرض بکنم، یک استادی وارد یک کلاسی میشه، میبینه مثلا بچه‌ها همه دارن با ادبیات خاصی با هم صحبت میکنن، بعد هی نگاه میکنم که اینا خارجی دارن حرف میزنن، فارسی چی دارن میگن، چرا من متوجه اینا نمیشم، چرا حرف اینا رو متوجه نمیشم. من به استاد عزیز عرض کردم که قبل از اینکه شما واحد درسی رو با این کلاس انتخاب بکنی، کاش رفته بودی یه دو واحد ادبیات اینا رو خونده بودی که اینا چی به هم میگن، بعد نمیرفتی سر کلاس مثل یه آدمی که رفته توی قبیله ای که نمیدونه اینا ادبیاتشون چیه، با چشم باز بین اون نگاه، نه اینا بچهای خودمونن، حالا توی این گیم نت، پای این گیم، این ادبیات رو یاد گرفتن، آقا این جمله رو یاد گرفتن، این اصطلاح رو یاد، شما خود دیگه با این نسل داری زندگی میکنی، این نسل پر اصطلاحن، آقا تو چقدر نوبی، اون چرا کنکله، این چرا اینجوریه، اون چرا فلانه. نگاهش میکنی که دوستان میگن رفتن سر کلاس، یکی گفت استاد روال کار کنکله، ما کنکل چیه، یه رو میگم کنکل چیه، گفتم بابا همون کنسل خودمون احتماله، تو چرا، میگه سرگیجه گرفتم سر کلاس، اون میگه تو چقدر نوبی، اون چرا فلانه، میگه همینجوری پشت سر هم اصطلاحات به من بکار، من گفتم اجازه بده مرخصی بگیرم برم. گفتم خب ببین تو یه دو واحد میرفتی این ادبیات رو یاد میگرفتی میامدی بیرون. من الان به پدر مادران عزیزمون عرض میکنم چقدر از این بچه ها تو دفتر آمدن اعتراض که آقا ما نمیتوانیم با پدر مادرمون حرف بزنیم، چون تو میایم حرف بزنیم پدر مادرمون میگه تو فقط چرت و پرت میگی، یعنی میگه من آقا حرفمو میخوام با این ادبیات بزنم، گفتگوی من با پدر مادرم با این ادبیاته، چون احساس میکنم که اینو میتونم برسونم. یه جمله سادهش اینه، این نسل خلاصه گوان. آقای حسین دقت کردی؟ هر چیز رو خلاصه میکنه، کشو میندازه، یعنی سعی حوصله نداره همه رو با هم بگه. خب حالا حرف من به اینه، بعد تو میخوای این نسل رو محدود کنی، حالا این نسلی که ازدواج کرده تحت عنوان حمایت، تحت عنوان دلسوزی بیای وارد چی، حتی حریم‌های شخصی این رو هم واردش بشی، خب این اجازه نمیده، واکنش به تو نشون میده و تو فکر میکنی این دلسوزی نمیفهمه، حمایت نمیفهمه. اولین نکته تو خانواده امن، من اینو خواهش میکنم خانواده ها دقت بکنن، یه اتفاق بدی که شاید داره میفته، دوستان من گاهی میبینم کارشناسا توی برخی از جاها نگاه میکنم، حالا مصاحبه هاشون میبینم، برنامه هاشون میبینم، یه عزیزی که داشت صحبت میکرد و میگفتش که امروز خانواده داره برباد میره، نسل ما فلان داره میشه بیسار میشه. من با اون دوست تماس گرفتم، بهشون گفتم که به جای اینکه ما بیایم توی برنامه شروع کنیم اینها رو بگیم و نسل رو بر باد رفته بدونیم، به گمانم بهتره به پدر و مادر رو یاد بدیم، بگیم آقا با این نسل چجوری حرف بزنید. خانواده رو با همین ادبیات هم میشه دور هم جمع کرد. یه سگانه ساده تو خانواده امن وجود داره که همین الان هم یه شب چله، یه شب یلدایی، همه این خانواده با ادبیات مختلف کنار هم جمع بشن. یکیش اینه که آقا تو به این استقلاله، به این رازداریه، به این همدردیه، به این سگانه‌ای که ما داریم تو این چند برنامه در موردش بحث می‌کنیم که خانواده امن بسازیم احترام بذاری. امروز رسیدیم به خانواده، به پدر و مادر، که تو حامی باش، اما نه حامی که دخالت می‌کند و استقلال فرزندانش را زیر سوال می‌برد و به فردیت فرزندانش احترام نمی‌گذاره. نکته اول که من پدر و مادر به فرمایش امیرالمومنین باید بفهمم زبان این نسل چیست، این نسل آی حسینی استقلال طلب است، یه نقص استقلالیه،
مثلا انسان ذاتن استقلال طلب.
دقیقا، یعنی شما هر جوری به این نسل نگاه بکنی میبینی آقا این نسل نمی طلبه شما بخوای هم آقا من اینایی که شما عرض کنم داستان نیست، بعضی از دوستان من الان مورد دارم، طرف میگه آقا خب پدر و مادر تو دیزاین خونه من دخالت میکنن، مبلو اینجا بذار، پرده رو این رنگی بگیر. پدر من، مادر من، این چه رفتاریه شما دارید به این بچه ها انجام میدید؟ خود بچه داغون میشه، چیزی ازش نمیمونه.
و آیا همین رفتارها علارغم اسمش که به قول شما تربیت مستبدانه یا کاملا حالا مثلا حمایت کننده، آیا جز اینه که همه اینا در نهایت یک معنی به اون کنترله؟
دقیقا.
دغدغه‌ای که همیشه پدر و مادرها فکر میکنن نه من اصلا کنترل نمیکنم، اصلا کاری ندارم به زندگی بچه ها. اما جالبه تو خیلی از کتاب ها مثل کتاب والدین سمی که من همیشه توصیه کردم آقا اینو با یک راهنما بخونید، همینجوری بخونید خیلی برداشت شده دیگه، تو اون میگه حتی یه وقتایی اینقدر حساس بحث کنترل سر سفره اگر میبینی مثلا پدر مهربانانه داره به تو میگه که بکش بیشتر بکش از اون بذار، باز یه جوری داره تو رو کنترل میکنه، یعنی داره اون برای تو تصمیم میگیره که این مقدار باید غذا بخوری به این شکل باشه به این اندازه باشه، و همونجا ممکنه من اذیت بشم چون استقلالم رو داره میگیره.
ببینید ما بعضی موقع ها توی خیلی اشاره خوبیه که مثلا ما بحث کنترل رو که مطرح میکنیم یه سری واژه ها آقای حسینی من بهشون میگم همون شاید چی بتونم به اینا اسمشون بذارم، مثل واژه هایی هستن که کنترل،
بله،
تربیت، نمیدونم استقلال، نمیدونم حمایت. ببین این واژه ها یه واژه هایی هستن تو وقتی میخوای بیای از ذهن یک نفر این رو خارج کنی که آقا این میتونه یک پارادایم منفی هم باشه، کار سختی رو داری، چون این آدم دوچار یک جهلیست نسبت به این واژه که آقا تو هی بهش میخوای بگی این کنترل بده، یه سری جاها یعنی که من حواسم به بچه‌م نباشه، یعنی آقا تو تربیت بچه‌ها تو سن میگه آقا بچه‌ها هم دیگه رو میزنن،
بله
خب بذار بزنن، آقای مشاور دیوونه شدی؟ نه دیوونه نشدم، تا جایی که این بچه اون یکی رو نکشته و کار خطرناک نکرده باید بزنه، دو تا داداش هم دیگه رو باید بزنن، دو تا خواهر دعوا کنن با هم دیگه، جهر رو بس کنن با هم دیگه، بعد تو وسط همه دعواهای اینها هستی، بعد فردا میای میگی آقا اینا با هم مشکل دارن، اینا با هم همسان نیستن، سازگار میگم خب اون روزی که بهت گفتم بذارم دیگه رو بزنن اومدی وسط هی ما حرف زدی گفتی نه این نمیفهمه، میمدی مشاوره میگرفتی گفتی نه این متوجه نیست، بعد میرفتی دخالت میکردی، خب امروز با تعویض بگیری دیگه. خب نکته من هم همینه، وقتی میبینی فرزند دیگه نمیاد خونت، آقا پسر خودتو تحت کنترل قرار میدی، او دختر دیگه فرزند شما نیست، اون پسرتو رو کنترل میکنه چون پسرتو اون انتخاب کرده، یعنی این رابطه باعث میشه که ناخودآگاه پسرت از دست میدی، پسر از دست نمیره، یک خانواده از دست میره، یک ضلعی از یک خانواده از دست میره. هر وقتم میای میشینی پیش ما برای مشاوره و گفتگو میگی که دلسوزی زیاد کردم آقا اینو نفهمیدن، بازم نمیگی که من اشتباه این مسیر رو رفتم، بازم نمیگی که آقا من تو این فرایند عمل ناجور کردم، نه میگی آقا دلسوزی کردم، محبت کردم، این بچه متوجه حرفم نشد. عرضم رو جمع کنم تو این قسمت، تو گام اول بحثمون، خانواده‌های بزرگوار، برای خانواده امن یه نکته مهمه، والدین نباید بیخیال بچه هاشون باشن، ول کنن به امون خدا، هر چی شد شد، اصلا سراغ نگیرن ازشون، آقا دخترم پسرم اوضاع چجوره، رابطه چجوره، چی کار میکنید، نه مزخرف منفی ما قبولش نداریم، حالا حداقل تو نگاه ما و تئوری ما این نیست، قبولش نداریم، ممکن دوستانی باشن نظری دیگه داشته باشن. از این طرفم حامی بودن شما به قیمت قربانی شدن استقلال بچه هاتون و در وهله بعدی قربانی شدن جایگاه شما، یادتون هست ما تو این برنامه رفتیم سراغ این که پدر و مادر باید جایگاه خودشون رو حفظ کنن، همه حرف ما اینجاست، خانواده امر خانواده است که رأس اون خانواده پدر و مادری وجود دارن که جایگاه دارن، اون موضوعی که جایگاه این پدر و مادر رو خراب میکنه موقعی است که شما با همون حمایت با همون دلسوزی وارد حریم فرزندت میشی،
بله،
و بچه ها رو از دست میدی، استقلالشون رو خدشه‌دار میکنی و اون بچه ها از تو دور میشن، بعدی تو اون حریم امن رو براشون نذاشتی، جایگاه رو هم نداری. این مهمترین نکته است که اگر قرار است سبک تربیتی در ارتباط با فرزندان بزرگسالمون بعد از ازدواج انتخاب بکنیم، می بایست حامی باشیم، اما حامی که استقلال بچه هامون رو به خطر نندازه. یک نکته باریک دارد، این نکته باریک که غالبا بهش پدر و مادر را بی توجهن، اونم اینه، گاهی حمایت تو بعد بزرگسالی عرض میکنم منجر به نشنیدن حرف شماست، این رو حمله بر بی ادبی و بی احترامی نکن مادر من پدر من، این نمیخواهد به تو بی‌احترامی کند، نمیخواهد حرف تو رو نشنود، میخواهد هم خودش رو کنار همسرش پررنگ کند، بگه آقا منم هستم، ببین منو، و اون همسر باور کنه اینو، چون اگه بیاد این حرف رو گوش بده، این نوع حمایت و دلسوزی رو ببینه، اونجا کم رنگ میشه، یعنی عقبه از زندگیش میره، ولی خب تو متوجه شاید نشی، حمله بر بیادبی کنی و داستان رو ببینید این چقدر خطرناک میشه، او تو بیادبی کردی عاقب والدین میشی و دیگه تا آخرش.
دقیقاً یک مثال دیال گواه بر این ادعا بیارم که دقیقاً یکی از دوستان بنده در همه کاراشون انجام شد، خواستگاری رفتن اوکی شد و بحث به عقدشون هم تاریخ زدن، اما به شدت هی دچار چالش بودن و مشخص بود، یعنی ما دیده بودیم خب این خانم و آقا رو، این آقا که از دوستان صمیمی من بود و کاملاً خودشون اوکی بودن. من پیشنهاد دادم بهشون که خب برید حتما پیش مشاوره برای قبل از ازدواجتون. رفتم پیش یکی از اساتید معرفی کردیم و وقتی اومد بیرون به من زنگ زد، حالا کلی دعا کرد که چقدر خوب شد منو فرستادی، و بعد گفت ببین ما هیچ مشکلی با هم نداریم. گفتم خب من که میدونستم یه چیزی هست. گفت ببین فقط کنترل پدر و مادرمونه، یعنی مشاور یه کاری کرده بود و اینا تونسته بودن بعد چند لحظه هم که شده خودشونو وقتی خارج از نگاه خانواده ها دقیقاً از سایه اومده بودن بیرون دیدن خب ما چقدر خوبیم با هم. و همون نکته که شما فرمودید، خب ببین این حمایت ها یا اون نوع دخالت ها، جوری که پدر میگه من دلم میخواد عروسم اینجوری باشه، مادر میگه من دلم میخواد بچه‌م همچین زندگی داشته باشه، از اون ور
شوهرت
دقیقاً میگم، یعنی ما واقعا بارها تاکید کردیم دیگه در این برنامه که آقا هیچ پدر و مادری عمدن نمیخواد که مثلا بد فرزندش رو پیش ببره یا مشکل ساز بشه. اما اتفاقی که افتاد همین بود. خب نتیجه چی میشه؟ اون پسر و اون دختر پیش خودشون میگن که پس آقا ما هرچی کمتر بریم تو خانواده همون خیلی بهتره، هرچی دورتر بکنیم خودمونو، در حالی که شاید میتونستن با هم زندگی بکنن، توی یک خونه باشن مثلا، اتفاقاتی که داله در قدیم پر رنگ داره. بله. و اینه، یعنی به قول شما ما اینهایی که داریم میگیم همش براش هزاران مثال میتونیم بزنیم و دور از ذهن نیست. فکر نکنید که صرفا یک شعاریه یا یک حرفیه، نه، همه اینا متاسفانه
داره تو زندگی ها اثر وجود دارن، اینا دارن میبینیمشون که و با همین که بگی طرف از کنترل و سایه خارج شد، فهمید دیدا ما با هم مشکلی نداریم.
دقیقاً.
یعنی چرا؟ چون دو تا آدم بودن زیر سایه بودن و احساس میکردن که خودشون نیستن دیگه. آقا من میخوام باهات گفتگو کنم، هی پدرتو میبینم. میخوام گفتگو کنم، هی مادرتو میبینم.
بعد احساس کنم میگه نظر من و تو نیست، نظر خانواده هاست.
دقیقاً.
و من میخوام با تو زندگی کنم، نه با خانواده.
چقدر منزجر این فضا و این نسل از این که آقا دیگرانی باشند که تصمیم میگیرند و حرف میزنند. بعد این ریشه اختلافات و این دعواهایی که داریم میبینیم دیگه
وجود و بعد دار. میگیم که
چرا طلاق دادن؟ آره چه اتفاقی افتاد؟
این نگاه شما حقیقتا خیلی برام جذاب بود. یا آقا به جای اینکه بریم دنبال این بگردیم که چرا مثلا جامعه امروز ما نمیدونم یک سومش فقط دارن جدا میشن و اینا، خب بریم ببینیم آقا چیکار کنیم که جدا نشن.
دقیقاً.
چیکار کنیم اون آماره رو کمش بکنیم؟ با اجازه شما یک فاصله ای بگیریم. خیلی ممنونم، میدونم مثل بنده دارید لذت میبرید از بیانات استادی گران قدرمون. فاصله کوتاه میگیریم، نفسی تازه کرده و برمیگردیم.
ولی با گم نمیشه خانم.
این شکلات هم ارسانی خوشمزه.
من چیز خرکی هم رو میخوای برداری با.
چرا
خوشمزه؟ این هم پاس بیلا به مخواسته. نه بگم فقط نوشابه یا.
چرا؟
اینو که خش داره زن.
دیدی؟ این رنگی و کار رو دیدی؟ اینو از همش خش داره.
این چی چیه زن؟ یه کسی نفهم که داری جک و جونو بر میخوری.
جک و جونو بر یعنی چه؟ اصلا میدونی چی شه؟ اینو که ها؟ اینو که جه دیده و از همش هم خش داره خیلی کنم.
راست میگی؟
من به خدا اینو خوب
بده ببینم؟
بیفی
یه لبو سب کنی من نباش کنم. تا خشم نشد
نه درش خش نیست
چی اینهای ترش هستم همه خلست فقط نوشابه ای
این رنگی و که از همش خشت
اینو خواهم یاد دفت و بدرمی من یاو چشم خورد بردشت
بفرم
آقا درشید آقا این تخمشانسی ها جدیده
اینا جدیده پدر جون بله
خشو که یه حتاش برد میدارم
بفرم
بله بفرم خب
آقا اینا خود تو روشنی مثل پاستیلای اون این
شکلاته هم چربه هم شیری
بح
اولا بر میدارم به سه تاش اینا چه تو اینا خوبه؟
اینا شیرینه
شیرینه؟ آره اینا بر میدارم بیام کومنتی رجبه
نه نه دست شما رده کنه خانم خیلی ممنون
اینا قندش بلاست و باق میکشی؟
بله بله. آه 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 بچه ها اومد نکنم.
سلام سلام
سلام علیکم و رحمت.
خوب هستی؟
خوش آمدید. خیلی مزد برشد. سلام
سلام
به به اومد که دوست داشتید واسه من در واقع. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمید
آخ جون علی خواستید مشابه یا
بفرمید
دیدی گفتم زن مشابه یا شو بیشتر دوست دارم.
علی واسه رنگی ها اینه واسه من.
نوش جونت مادر، البته بعضی ها نمیخواستن بخرنن.
دوباره داری سوش خودتا نمیزنی خانم.
خب حس و حال خیلی خوبی گرفتیم و تماشای این کلیپ و بسیار جذاب بود. خدا حفظ کنه همه پدر بزرگها و مادر بزرگها رو، اونهایی که از دنیا رفتن انشالله غریق رحمت الهی باشن و مهمان سفره اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. برنامه خانواده دوست داشتنی رو تماشا می‌فرمایید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بریم و ادامه مبحث رو از بیانات استاد نوروزی گوهر بشنویم و بیاموزیم. ما در خدمتتون هستیم.
ما هم الهی آمین بگیم از دعای خوب شما. انشالله که همه پدر و مادرها تا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها سالم باشن و این کانون خانواده گرم باشه. یه نکته ای رو بگم توی قسمت دوم برنامه‌مون که ببینید ما وقتی داریم توی این برنامه، ما تو خانواده دوست داشتنی های حسینی از روز اولی که مهمان خانه همه عزیزان شدیم و این گفتگو رو آغاز کردیم، دنبال همینیم که خانواده رو دوست داشتنی کنیم. یعنی یه اتفاقی بیفته. ببینید امروز تلاش برای این که خانواده اون گرما بخشی خودش رو نداشته باشه زیاد.
بله.
عوامل مختلفن، حالا چه درونی چه بیرونی، زیاد دارن تلاش میکنن. ما خودمون دیگه حداقل نقش آفرین این موضوع نباشیم. یعنی بهانه ها رو بگیریم. ببینید زندگی خودش بهانه داره. ما دیگه بهانه بیشتر از این دستش ندیم. یه موقعی به یک از دوستان عرض می‌کردم، می‌گفتم ببینید ما آدم‌هامون دو دستن. یه عده آدمایی هستن که تو زندگیشون مشکل، بعد یه عده آدم‌ها هستن با زندگی مشکل دارن. ببینید ما شاید گروه دوم رو نتونیم کاری باشون بکنیم. خیلی دوست داریم ما، خیلی آرزومونه که اینهایی که با زندگی مشکل دارن و هی بهونه میگیرن، هی قُر میزنن، آقا سر کار میره، خب داری کار میکنی، تلاش میکنی، خب میتونی بیای لذتشو ببری، خیلی زندگی داشته باشی، نه مشغوله. خب من که خب هم شما مراجعه داشتی، هم ما داشتیم، همه دیدیم دیگه، با این جماعت هم بودیم، ارتباط گرفتیم. ببین ما معمولا نکته با این گروه دوم است که آقا خب شما که برید که یه گروهی میمونن که آقا تو زندگیشون مشکل هممون هم هستیم. لغت خرق لن انسان فی کبر. بالاخره وجود داره، مشکلات وجود داره، سختی ها هم وجود داره. ما توی فضای اینها، توی این جامعه میخواهیم کاری بکنیم. یک نکته ای رو من عرض بکنم ابتدای بحث که شاید آقای حسینی، امروز یه واژه هایی توی زندگی آدم ها مثل سوگ، مثل غم، مثل حالا اتفاقاتی که وجود داره و میفته، باعث میشه که ماها اون لذت رو از زندگی به اندازه کافی نبریم. خب شما هیچ زندگی بی غمی رو نمیتونی پیدا کنی. یعنی من و شمایی که اینجا نشستیم و تا به اینجا از خدا عمر گرفتیم، یا همه عزیزانی که دارن برنامه ما رو میبینن، یه نگاه به گذشته زندگیشون میکنن، سوگواره هایی وجود داشته، اتفاقاتی بوده که اونها رو اذیت بکنه و اونها تو زندگی آزارشون بده. روی سخن من با همین عزیزان، شما دنبال زندگی بیغم نگرد، نمیتونی پیدا بکنی. این زندگی بیغمه وجود نداره. توانمندی کسب کن، همزیستی مسالمت آمیز با غم داشته باشی تو زندگیت. غم رو که نمیتونی حذف بکنی، ناراحتی رو که نمیتونی حذف بکنی، یعنی نگرانی هایی که وجود داره تو زندگی رو که نمیتونی حذفش بکنی. از یک جایی به بعد باید متوجه باشی کنار این خوشیه باید بتونی مدیریت غم‌هات رو به عهده بگیری تا بتونی از خوشی لذت ببری. اگر این غم سایه انداخت رو همه فرایند خوشی‌های زندگیت، بیا آدمی میشی که احساس می‌کنی خوشی در دسترس زندگیت نیست، در حالی که وجود داره ها، داری بسیار تجربه هم می‌کنی. یعنی تو فرایند زندگیت خوشی‌های فراوانی وجود داره. دقیقاً اینجاست که خانواده ناامن میشه، چون آدم‌های این خانواده ناامن شدن. پدر و مادر این خانواده ناامن شدن، فرزندان این خانواده ناامن شدن، فرایند این خانواده و اتمسفر این خانواده به ناامنی رسیده، چون آدمهاش نمیتونن از زندگی لذت ببرن، از دور هم بودن نمیتونن لذت ببرن. ببینید، ما شما میگید والدین سمی، من میخوام اینو عرض کنم، آدم های سمی میتونن نقش والدین داشته باشن، نقش فرزند داشته باشن، نقش کارفرما داشته باشن، همه نقش ها رو میتونن بپذیرن دیگه. خب آدم های سمی وقتی کنار هم جمع میشن، توی محیط ناامن جمع میشن، سر سفره شام مادر زحمت کشیده، اهالی خانواده رو دعوت کرده، یه شامی تدارک دیده، همه دور هم جمع شن. که دوستان میگفت تو مراجعش، میگفت ما یه خانواده هستیم تقریبا پر جمعیت. خود ایشون میگم من یکی از لحظات غمبار زندگیم و پر استرس زندگیم زمانی است که مادر تصمیم میگیرد این بچه ها رو هم جمع کند. میگفتم که چرا این اتفاق افتاده؟ میگفت که به خاطر این که ما توی این خانواده آدم هایی هستیم با آستانه تحمل زیر صفر و آدم هایی هستیم که دقیقا احساس میکنیم که دشمن تو خودمونه، سری به هم میپریم، سری از هم ایراد میگیریم، سری نسبت به هم دیگه موضع میگیریم. میگم اصلا من دوست ندارم این اتفاق بیفته. من به اون عزیزمون عرض کردم، گفتم یه علت اصلی اینه که شما تو خانوادتون سزلی رازداری، همدردی و پشتیبانی تو خانوادتون رعایت نمیشه. خانواده ام باید این سزل رو داشته باشد. دور هم زمانی میتونید جمع شید، یک حامی باشید. اگر حامی هم نباشید، اگر پشتیبان نباشید، از والدین تا سایر فرزندان، خواهران، برادران، همه کسانی که تو این خانواده هستند، دو، رازدار هم باشید، متعهد به هم باشید. وقتی توی این خانواده خواهر نسبت به برادر احساس عدم امنیت تو حوزه رازداری میکنه، دور هم نشینی با غریبه فرقی اراش نمیکنه. وقتی شما همدردی تو خانوادتون به زیر صفر میرسه، دلسوزی به زیر صفر میرسه، آقای حسینی، این بده برای خانواده‌ای که توی اون خانواده یک بیماری اتفاق بیفته، یک بدهکاری اتفاق بیفته، یک قرض اتفاق بیفته، یک مشکلی اتفاق بیفته، آدم‌ها بکشن به سمت خودشون و حریم پیدا بکنن که مبادا توی این اتفاق خدشه‌ای به آرامش زندگیشون بیفته. اصلا توی خانواده اتفاق ناگوار قرار است به همه نزدیکان ناگواری رو برسونه تا میزان تعلق خاطرشون به همدیگرشون داده بشه. اگر توی خانواده یک سوگواری، یک اتفاقی ایجاد بشود و اون اعضا نسبت به همدیگه تعلق خاطرشون هویدا نشود، او خانواده ایراد داره. من یه جمله به شما عرض کنم، مثال. شما تعلق خاطر خانواده رو یک مرواریدی در داخل یک صدف، در داخل یک گوی ببین که با ناگواری خراشیده میشه و این گوی میاد بیرون، این مروارید میاد بیرون. این مروارید همون همدلی خانواده است. یعنی اگر توی خانواده ای شما اتفاقی افتاد، دردی، رنجی اتفاق افتاد، اعضا نسبت به هم همگراتر نشدن، او خانواده ایراد داره. توی اون خانواده ناامنی وجود داره. آقا شما دنبال ویروسید؟ چکاپ میکنید؟ داریم خانواده رو چکاپ میکنیم دیگه. خانواده اینجوری چکاپ میشه؟ ناامن است یا امنه؟ سوال امتحانیه. گزینه یک، گزینه دو. خب شاهد مثالاتون چیه؟ یه شاهد مثال به شما دادیم. آیا این سزلی وجود داره؟ پشتیبانی وجود داره؟ همدردی وجود داره؟ رازداری وجود داره؟ آیا وقتی ناگواری تو خانواده شما اتفاق میفته، تعلق خاطر اعضا نسبت به همدیگه هویدا میشه یا نه؟ افراد از هم دور میشن، قدم به قدم هر کسی میره تو حریم امن خودش که آقا کسی نزدیک من نشه، حالا تلفن رو جواب نده بریم یکی دیگه جواب میده. مادر مریض شد، پدر مریض شد، یه اتفاقی افتاد، همه دویدید دنبال این که آقا من میبرمش بیمارستان، من میرم داروشو میگیرم، من میرم فلان کار، هر کی رفته حالا تو ببر دیگه. یه عزیزی به ما میگفتش که همسرش فوت کرده بود و مادر پیری داشت، میگفتش که من، حالا ایشون واقعا آدم متعهدی هم بود نسبت به مادرش، میگفت مثلا 7-8 تاییم، 7-8-9 تا بچه ایم. میگفتش که همه اعضا از شهرستان بچه رو، مادر رو میارن میذارن بشن، میگن خب تو که شوهرت فوت کرده، خب باید اینو چیز کنی دیگه، مادر رو بالاخره ردیف کنی کاراشو. میگفت ایشون مثلا گریه می‌کرد، میگفت خانم، میگفتش که من یه سوالی دارم که بگو، منم نوکر مادرم، من کمکش کنم، ولی منم زندگی دارم، چرا هیچ کس اینو نمی‌بینه؟ ببین من میگم تو خانواده ناامن این اتفاق میفته که آقا شما همتون حریم امن دارید، ایشون نداره؟ چرا همتون سراغ کار زندگی خودتونید؟ هیچ کی دلش برای این نمیسوزه؟ چرا باید فقط این مادر رو کاراش رو راست و ریس بکنه؟ بقیه چرا تا فرصت همه برید سراغ امنیت خودتون همه؟ خب من یه جمله به شما عرض بکنم، من اصلا نمیخوام کارما و نمیدونم از این دست بدی از اون دست میگیری، نه اینا رو نمیخوام بگم، نه اصلا اینا چی پسید کار نمیخوام واردش بشم. آقا شما دقیقاً داری همین سیستم تربیت میکنی. یادتون تو برنامه قبل از کردم گفتم بچه‌های ما سبک زندگی کردن را از ما میآموزن. تو داری سبک زندگی منفعت طلبانه و بی‌تفاوتی نسبت به آدم‌های متعلق به خودت رو آموزش بدی. یعنی فرزندان هم دارن می‌آموزن که آقا یه سری جاها از مادر مهمتر هست، از پدر مهمتر هست. خدا بگم هدایت کنه همین روانشناسای زرد رو. یعنی یه دردی که من گاهی اوقات توی اسخای می‌کنم، من دو سه روزی هم سرما خورده بودم، خیلی عجیب دیگه افتاده بودم، فکر می‌کردم برنامه امروزم برسم، حالا خدا کمک کرد اگر یه گاه کد صدای ما آقای حسینی یه بار توی یکی از کلاس‌ها عرض می‌کردم، اونا خیانتی که این روانشناسای زرد و این پیج‌ها اینستاگرامی و این سایت‌های زرد به روانشناسی کردن و به مردم کردن، به نظرم هیتلر به تو اون جنگ جهانی نکرد. ببینید یه جمله‌ای هست که بد دارن به مردم، آقا خودت مهمتری.
آفرین.
یعنی چی خودت مهمتری؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن به ما یاد میده، میگه با این که خودشون رو دوست دارند دیگران رو ترجیح میدن. یعنی این فرهنگ، شما چی خودت مهمتری؟ قرآن یه جا میگه علیکم انفسکم، اونم تو حوزه هدایته، یعنی میگه پیامبر تاها و ما انزلنا علیک لتشقا. پیامبر قرار نیست تو هدایت مردم هدایت خودت رو قربانی کنی. به مردم هم میگه، میگه سراغ دینتون برید، حواستون به دینتون باشه. اما تو جاهای دیگه که نمیگه آقا پدر مادر رو ولش کن خودت مهمتری، خواهر رو ولش کن، برادر رو ولش کن، زندگی خودت مهمتره. این تفکر اومانیستی که ما الان تو حوزه روانشناسی هم داریم میگیم که آدمهای سمی اطراف تو حذف کن. چهار تا کار میگم برای الرژی درمانیت خیلی مفیده. یک، مدیتیشن کار کن. دو، آدمهای سمی اطرافت حذف کن. بعد میایم به اینا میگیم آدمهای سمی کیان؟ یه آدمایی که زیاد قرب میزنن، اذیت میکنن. بعد یهو میگی اسمش پدر مادرش داره حذف میکنه. تو دلش پدر مادرت داره حذف میکنی. آخه آدم سمی زیاد قرب میزنه.
عجب.
چی یاد گرفتی؟ من از روانشناسی یاد گرفتم دیگه، برای اینکه حالم خوب باشد آدمهای سمی و پدر مادرت چرا آدم سمی؟ اونجایی که باید بری وقت بذاری، خانواده رو بهش برسی، پدر مادر رو بهش برسی، داشتم آدمای سمی. خب خیلی داغ رو دل من و شماست که آقا این فرهنگ رو که چیار حس کنی. آخه این آدم موقع ناامنه، این آدم تحت تربیت این روانشناسی آدم ناامنیه. هیچکی نمیگه زندگی تو قربانی کن. ببینید این عزیزمون که شهید توی همین ایام حادثه تروریستی کرمان شهید شدن، یک طلبه جوانی بودن که شهید شدن، من زندگیشو خوندم. یکی از عزیزانش میگفت یه مادری داشتیشون 24 سالش بودشون شهید شد، میگفت که شرط کرده بود که چون تک پسرم بود و پدرشون هم از دست دادن، گفت من ازدواج نکردم ولی با هر کسی ازدواج کنم که قبول کنه مادرم باشه زندگی کن. من نمیخوام مدل بدم و نمیخوام الگو بگم، هر شرایط زندگی خاص خودش داره. من میخوام بجنگم با این تفکر که آقا منفعت طلبی تا یه جاییه، یه سری ارزش ها وقتی در مقابلش قربانی میشه آقای حسینی، اونجا دیگه روانشناسی و کگنیتیو بیهیویر تراپی و نمیدونم اسمای اینجوری روش نذارید، این ادبیات ها روش نگذارید. ما هم میتونیم اصطلاحات خارجی یک ساعت به کار ببریم، بعد بگیم اینا باعث شد که تو پدر مادر تحصیل کنی، که دلیل نمیشه که خانواده رو قربانی بکنی با اصطلاح خارجی، که نمیشه خانواده رو قربانی بکنی. که اگه از نگاه اونها میخوای حرف بزنی، خب همین نگاه ها رو باید بررسی کنی در موردش حرف بزنی. تو با این نگاه میتونی کانون اصلی خانواده رو که محل رشته هست بکنی. این اتفاق چی میشه؟ اون موقع میشه خانواده ناامن. به هر دلیلی آقا من رفتم راز خانواده رو بیرون گفتم، منم به خاطر به فلانی گفتم، بسیار گفتم، خب تو زدی نابود کردی همه بنیان خانواده. نکته اساسی ما عرض بکنم تو این قسمت از برنامه، ما زمانی به یک همگرایی میرسیم تو بحث والدین که بتوانیم توی رابطه‌مون، تو رابطه عاطفیمون آی حسینی با هم دیگه با اعضای خانواده به این تعلق خاطر برسیم که برای همدیگه سختی تحمل کردن رو مقدس بدانیم تو خانواده. چرا میگیم بنیان محبوب خداست؟ بابا اینا روایت فقط نیست رو منبر بخونیم رد شیم. بنیان محبوب خدا بودن یعنی خدا این رو دوست می‌دارد. یعنی چی؟ یا من این کار رو دوست دارم، پس هر کاری که برای این محبوب من بکنی ارزشمنده نزد من. خب این چیزی که خدا دوست داره. خب پس سختی کشیدن برای اعضای این خانواده هم برای خدا محبوبه. یعنی تو وقتی تو این خانواده سختی می‌کشی که این خانواده رو هم جمع شن، و از اون طرف هر کاری بکنی که این بنیان از هم دیگه گسسته بشود، تو رفتارت رفتار غیر خداییه، رفتارت رفتار غیر الهی، و رفتارت رفتاری است که تو مسیر تعامل نیست. پس دومین نکته، چه پدر و مادر باشن چه اعضای دیگه باشن، برای نقش آفرینی تو خانواده امن اینه که برای سختی های خانواده کسی نباید دنبال یک پل، یک مأمن باشد برای خودش که فرار کنه از این. نه، باید بیایید وسط، همه باید بیایید وسط با هم، با همگرایی مشکل حل بشه. خانواده‌ای که همگرایی ندارد، او خانواده امن نیست. یعنی اعضا نمیتوانن مشکل خودشون رو تو فضای خانواده مطرح کنن. بله. یه جمله بین پرانتز عرض بکنم، اجازه بدید آب بخورم. بله. واقعا خیلی خوبه. یه دختر خانومی چند وقت پیش از خانه‌شون فرار کرده بود. بعد ایشون حالا پیداش میکنن و برش میگردن و میارنش خدمت شما ارسل، که یه جمله ایشون گفت. گفتم که دخترم این برای چی ترک خونه کردی مثلا؟ خب دختر فهمیده ایم بود، یعنی حرف که میزد مشخص بود که مطالعه داره، آگاه بود. گفتم خب با این سطح از آگاهی ترک منزل و رفتن به سمت خطراتی که خودت هم داری در موردش صحبت میکنی، علتش چی بود؟ یه جمله ای گفت که نکته سوم من تو بحث خانواده امنه، نقش والدینه. بعد از حمایتگری بدون دخالت و بحث این که در سختی ها باید وسط میدان بود، این نکته سوم من میخوام عرض کنم. گفتم چرا رفتی؟ این جمله برای من خیلی جمله عجیبی بود. گفت که بیان مشکلاتم تو خانواده و بیان رنج هام تو خانواده اعضا رو از من دور میکرد. یعنی احساس کردم دارم میشم یک وصله ناجور تو خانواده و دیگه محترمانه دیده نمیشم، دیگه اونطوری که باید و شاید به من اعتماد وجود نداره، به من اون نگاه واقعی که آقا یک آدمی است که مشکل، آقا من خوردم زمین، پام زخم شده، اومدم خونه، محکومم مگه؟ من خوردم زمین، دی کمکم کنید پام خوب شه، خودت برو پاتو ببند، خودت پاشو برو دکتر، خودت پاشو برو شکسته بند، خودت پاشو همش که شد خودت. پس شما کجایید؟ شما نقشتون این وسط تو بیان. حالا این یک اتفاقه، یه بار من میام رنجم رو میگم، یه بار میام من دردم رو تو این خانواده مطرح میکنم، خانواده باعث میشه به من از این خانواده دور بشه. میگم من دیگه احساس کردم توی خانواده یک وصله ناجورم. وقتی فهمیدم دیگه عنصر نامطلوب این خانواده ام، تشکر کردم برم. عنصر نامطلوب نکنیم فرزندانمون رو آی حسینی تو خانواده ها. ببینید یک شیوه تربیتی هست، حالا من نمیخوام نقد کنم ها، ولی گاهی اوقات بر اساس شاید مثلا یک پارادایم های مذهبی، حالا مثلا نگاه مذهبی، من یک بمانی روحانی که قال الصادق و قال الباقر خونده اینو دارم میگم، چقدر افتخار میکنم به این روایات ائمه، به این احکام شرع. حضرت میفرماید ارحامت، خواهرت، برادرت، داییت، مادرت، پدرت، اینا مشرکم که بشوند از حریم محبت و مهربانی تو نباید خارج بشوند. آقا این حکم شرعیه، ارحام تو نمیتونی باشون آقا قطع کنی، ارتباط تو نمیتونی قطع کنی. این یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر فرزند تو به هر بزهی که مبتلا شد، آقا دارم ساده و روان سریس میگم دیگه، تو نباید بیایی این فرزند رو از کانون خانواده سیمشو قطع کنی. یه عزیزی جمله قشنگی گفت، گفت بچه من نماز نمیخوند، من اومدم از کلام خود خدا برای بچه خودم استفاده کردم. کفر بچته دیگه. خب نماز نمیخونه، اسکی تو هولش بدم که به سمت کفر بیشتر. نگهش میدارم تو حریم خودم به دستور همون خدای مهربان، و او میگه تو به چه دستوری منو تو حریم مهربان خودت نگه داشتی؟ قو انفسکم و اهلیکم نارامم میگم، شداد و قلازم هم براش دارم، ولی علقه پدر و مادری رو که نمیبرم. علقه پدر و مادری رو اگر ازش ببرم، رابطه رو باش قطع بکنم، دقیقا همون خدا رو تو چشش بد کردم. آی حسینی، هیچ دلیلی نداره من بچم رو، فرزندم رو از کانون امن خانواده بیرون بندازم. وقتی اینو انداختمش بیرون، خودم ناخودآگاه رشته های تعلق رو بریدم. وقتی بریدم دیگه برای تربیت این فرزند و این نسل نمیتونم کاری بکنم، هیچ تلاشی نمیتونم انجام بدم.
این میگم به قول شما این حالتی که هست، میدونم دغدغه خیلی از پدر و مادرام هست، و اینکه امیدواری میگم من یه نکته که از روز اول شما فرمودید همیشه که آقا این کاغذ آچار رو خودکار کنارتون باشه برای یادداشت کردن، همه مواردی که ما امروز خیلی بیشتر باهاش مواجه هستیم، شاید قبلا میتونستیم ادعا بکنیم آقا پدر و مادرنا آگاهن، یا خودمون اگر پدر و مادرهای نسل گذشته میبودیم شاید خیلی صحبت از این میکردیم آقا ما بلد نیستیم چیزی یاده، ولی امروز دیگه نمیتونیم حقیقتا منکر این بشیم که آقا دسترسی به در واقع مواردی که بتونه به ما آگاهی بده خیلی زیاده. لذا خواهش داریم میکنیم، یعنی همه حرفایی که ما داریم میزنیم تهش چیه؟ تهش همون اما شاکران و اما کفور است. ما میگیم، ما روشن میکنیم، تهش شما باید عمل بکنید. مسلمان ما اگر داریم میگیم به خاطر اینکه نتیجهش رو میدونیم چی خواهد شد، چون این برش رو داریم میبینیم، چون نتیجه عکسش رو داریم میبینیم، و امیدوارم، فقط این رو میگم که امیدوارم عمل بشه به این موارد، و مواردیه که همونجور که عرض کردم به راحتی میشه دسترسی پیدا کرد. مراکز مختلف مشاوره هست، روانشناسی هایی که حالا از روحانیون هستن، از در واقع افراد دیگه، همه و همه این آموزش ها رو دارن میدن. حیفه این علقه، این ارتباطه اگر قطع بشه، پیامدهایی رو ممکنه به همراه داشته باشه که دیگه جبران نخواهد شد، و بعدن یک عمر حسرت ممکنه برامون به ارمغان بیاره. کلام آخر رو دیگه جنبندی کنم.
عرض کنم آیه حسینی عزیز، خیلی جنبندی خوبی داشتید. ببین من اینو خیلی اصرار دارم، جامعیت دین، ما با یه نسلی مواجهیم پرسشگره.
بله.
بعد یه گوگل میکنه هزار تا مطلب در میاره، و تو نمیتونی مثلا خیلی بسته با این دار. ولی ما اون جامعیت وقتی با این حرف زدیم، ببین وقتی این بچه میبینه علی رغم همه نکات که پدر و مادر دیده شده، تو دین خیلی تو هم دیده شدی، نقش تو هم دیده شده توی این گفتمانه، توی چرخه همه نقش ها دیده شدن. یه چرخه هست به نام خانواده. ما الان داریم به این نگاه بهش نگاه میکنیم. ما وظیفه فرزندان رو گفتیم، وظیفه والدین رو گفتیم، الان چرا هی اصرار داریم پررنگ؟ چون میخوایم چرخه خانواده رو داریم توضیح میدیم. یعنی چجوری میشه این خانواده کنار هم امن میمونه، زیبا میمونه و میتونه بسترساز رشد باشه برای همه؟ اون نکته است که من میگم باید امن باشه بر اساس اون سگانه، یعنی رازداریه باشه، حمایت باشه، همدردیه وجود داشته باشه، هنگامه غم و اندوه آدم ها وسط میدان باشن، به سراغ منفعت طلبی نرن، و نکته بعد هنگام بیان رنج و مشکلات و آسیب ها کسی عنصر نامطلوب نشه. وقتی اینجا رو میجید کنار هم دیگه میفهمید مدنی نام نقش خانواده حرف میزنیم. چون که بعضی دوستان میگن خب آقا بچه ها چی میشن؟ خب نه نه، ما همه رو داریم تو بستر خانواده میبینیم، چون می‌خوایم این خانواده دوست داشتنی بشه، چون داریم می‌بینیم که اعضای این خانواده یک سری از جاها درست دیده نمیشن، درست به نقششون اعتماد پیدا نمی‌کنن، و خب باعث میشه که فضای خانواده ناامن بشه. ولی لذت
بخش بحثتونم چون بحث زوجین بود، یعنی فرزندان که حالا وارد رابطه شدن، بعد میگیم چرا بچه ما اینجوریه؟ آخه من بچه‌م نه، بچه شما همین از شما یاد گرفته دیگه، چیزی که شما بارها تاکید
کردید. آقا خانواده اومده، من تو یه دقیقه عرض می‌کنم، بعد زن و شوهرن، حالا دختره حجابی داره، شما هم خانواده مذهبی، پسرت رو هم مذهبی بارو بردید، چرا دیگه تردش میکنی؟ بیارش تو بستر خانواده رشدش بده. چرا دیگه حذفش میکنی؟ چرا عنصر نامطلوبش میکنی؟
دقیقا.
نقش توی والدین حمایت هست، حمایتی که این بچه رو رشد بده. خب بیارش تو خانواده، کمکش بکن از این بستری که براش ایجاد شده، حالا به هر دلیلی یه کاری کردی، عروس رفت کلن اصلا پشت کرد به خانواده، تو عنصر نامطلوبش کردی. باور کنیم که نقش والدین زمانی حمایتگر درست و دقیقه که به جا و به زنگاه نقش خوب ایفا کنه، دخالت نکنه، تصمیمم نگیره، حامی باشه، حامی دلسوز ولی با احترام به استقلال طرف.
دقیقاً و اینجاست که همون که فرمودید سعی صدر و آستانه تحملمون رو باید ببریم بالا و قطعا نتیجه بهتری میگیریم. دعا بفرمایید.
سلامت باشید ان شاء الله. خدا رو قسم میدم با آبروی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه ما توفیق عبودیت و بندگی کامل رو عنایت
کنید. الهیام خیلی ممنون و متشکرم. قدردان ویژه بابت اینکه با وجود این شرایطی که داشتید میدونم اذیت شدید اما این بیانات رو فرمودید و ما لذت بردیم. خیلی ممنونم. صحبت از خانواده و خاندانه و چه خاندانی با عظمت‌تر و پرفضیلت‌تر و البته محبوب‌تر نزد خداوند الا خاندان حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم. لذا خدا را قسم بدیم به خاندان و به اهل بیت عترت و به این در واقع 14 معصومی که تمام این عالم امکان به دلیل وجود اینها آفریده شده که انشالله هر چه زودتر فرج 14 معصوم رو بر ما نزدیک بکنن. اللهم عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شبسانی اشرستی
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک